باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. ماه مبارک رمضان و سال 1400 هجری شمسی، 1400 سال از هجرت پیامبر اکرم از مکه به مدینه میگذره. سال قبل سوره مریم علیه السلام رو شروع کردیم، چند آیه ابتداییش رو فقط تونستیم بحث کنیم برای اینکه فتح بابی باشه برای امسال. بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. کتاب خداوند با بسم الله آغاز شده، یعنی افتتاح کتاب خدا با بسم الله و افتتاح هر سوره‌ای باز با بسم الله الرحمن الرحیم، که به فتوای فقهای شیعه بسم الله الرحمن الرحیم آیه ابتدای هر سوره‌ایه. البته اهل سنت اختلاف نظر دارن، اونها بعضیا بسم الله رو جزء سوره نمیدونن، ولی بعضی از محققانشون بسم الله الرحمن الرحیم رو آیه اول هر سوره میدونن. لذا بسم الله الرحمن الرحیم بزرگترین کلید معنوی در این عالم بسم الله الرحمن الرحیمه، که هر قفل بسته ای رو باز میکنه. جناب ابن عربی میفرماید که اگر کسی از بسم الله الرحمن الرحیم براش فتح باب نشود، دیگه امید نمی رود که از چیزی برای او فتح باب شود. که بسم الله الرحمن الرحیم اون کلید همه درهاست. اون حدیثی که قبلها برای عزیزان عرض کردیم، نبی اکرم می فرماد وقتی من رو جبرئیل سیر می داد در مراتب جنانی، در مراتب بهشت، دیدم که اصل نهرهای بهشت چهار نهره، نهر شیر و نهر آب و شیر و شراب و عسل. از جبرئیل پرسیدم که این نهرها به کجا میریزند؟ گفت همه اینا در کوثر میریزند. کوثر هم چیه؟ اون مرتبه امامه، مرتبه دنیایی امامه. گفتم مبدأ اینها کجاست؟ نهرها از کجا میان؟ جبرئیل علیه السلام گفت من نمیدانم. جبرئیل گفت من نمیدانم، یعنی یه علمی فوق علم جبرئیلی است. جبرئیل که معلم انبیاست، وقتی میگه نمیدانم یعنی فوق اصلا علم نبوته. ولی تو از خداوند بخواه که به تو تعلیم دهد یا نشانت دهد. نبی اکرم میگه من از خداوند خواستم، فرشته بر من نازل شد، من را عروج داد به جایی که قبه میدیدم به قدری عظیم که اگر همه خلایق به روی او جمع میشدند مثل گنجشکی بود که به روی کوهی نشسته باشد. دیدم این نهرها از زیر این گنبد و قبه بیرون میان. خواستم وارد بشم، دیدم درش دری داره از یاقوت سرخ. حالا چرا یاقوت سرخ؟ اون خود اون دور میگه اون دور قبه از دور سفید بود، درش از یاقوت سرخ بود. دیدم درش قفله، خواستم برگردم، فرشته گفت این کلیدی داره، این در بر نگرد، اینجا کلید داره. گفتم کلیدش چیه؟ گفت بسم الله الرحمن الرحیمه. دیدم اون چهار تا نهر از زیر این قبه بیرون میان. میگه بسم الله الرحمن الرحیمه که گفتم این در گشوده شد، من داخل شدم. چهار رکن دیدم که به یکی روش یکی نوشته بود بسم، و نهر آب رو دیدم از میم بسم جاریه، روی یکی نوشته بود الله، و نهر شیر رو دیدم از هاء الله جاریه و یکی الرحمن که نهر شراب رو دیدم از میم رحمان جاریه و الرحیم که نهر عسل از میم رحیم جاریه. بعد خداوند فرمود که هر کدام از امت تو که به این نام ها مرا بخوانند، به این نام، بسم الله الرحمن الرحیم، آنان را اجابت می کنم. خلاصه خیلی بسم الله الرحمن الرحیم عظمت عجیبی داره که تمام قرآن ظهور بسم الله الرحمن الرحیمه. بسم الله الرحمن الرحیم عرض کردیم 19 حرف داره. سوره مریم هم 19 سوره قرآنه. در سوره مریم اسم الرحمن بیشتر از تمام سوره های قرآن آمده، یعنی اون تعدادی که اسم الرحمن در سوره مریم آمده در هیچ سوره‌ای نداریم اون تعداد. و مریم اون وجود رحمانی، اون رحمت، چون زنه و زن اون جنبه رحمت درش بیشتره، لذا الرحمن، اسم الرحمن در سوره مریم بیشتر آمده. خب بسم الله الرحمن الرحیم، کاف، ها، یا، عین، صاد. ما پارسال یه مقدار در مورد آیات توضیحی دادیم، لذا بعضی جاهاشو به اختصار رد میشیم. این حروف مقطعه قرآن رو خوب عزیزان کار کنن. یه وقتی حروف رو بیرون بیارید خودتون از 29 سوره‌ای که درش حروف مقطعه به کار رفته به تعداد ببینید که به ترتیب ببینید که چجوریه، چون این حروف از یکی داره، مثل قاف، صاد، نون، دوتایی داره، تاها، یاسین، تاسین، ستایی داره، الف لام میم، الف لام را، چارتایی داره، الف لام میم را، الف لام میم صاد، پنجتایی هم داره که هام میم، عین سین، قاف، کاف ها یا عین صاد، که این دوتا پنجتایی هست. چون در سوره های قبلی حالا توضیح دادیم، اما در مورد صاد، صاد جز اون حروفیه که تکی آمده. سه تا حرفن تکی آمدن. یکی نونه که نون همین یه باره در حروف مقطعه به کار رفته. نون یک بار اونم تکی به کار رفته. یکی صاد، یکی قاف، این حرف، این سه تا حرف تک به کار رفتن. نون که فقط یک باره. صاد هر جا آمده آخر اون حرفه، مثلا اینجا کاف، ها، یا، عین، صاد، الف، لام، میم، صاد، صاد آخرشه. قاف هم باز آخره، ها، میم، عین، سین، قاف اونجا آمده. اون سه تا حرفی که تکیان یه حالت خاصی دارن. صاد بدون نقطه است، نون یه نقطه داره، قاف دو تا نقطه، بی نقطه یه نقطه و دو نقطه. صاد رو در روایت داریم که نهرون فی الجنه، نهریست در بهشت، که نبی اکرم می فرماد وقتی به معراج رفتم خطاب رسید که رسیدم به نهر صاد، خطاب رسید که ادن من صاد، نزدیک شو به صاد، نزدیک شدم. بعد گفتن در او غسل کن یا وضو بگیر، که در چشمه صاد غسل کردم، وضو گرفتم. که این صاد یک ریزشی داره. اینجا هم شما نگاه میکنید کاف ها یا عین، اون برکاتی که دارن از ساد جاریه، از اون چشمه ساد میریزه، ریزش میکنه. و چه برکاتی داره که این سوره داره اون برکات کافهای عین ساد رو نشون میده به ما، عجایب برکات که حالا میخونیم میبینیم چه عجایبی درش هست. یکیش اینه که حضرت زکریایی که پیر مرد، همسرش پیر زن نازاست، از برکت این بچه دار میشن. داره برکات این، چون این کافهای عین ساد رو روایاتی داریم در موردش و در کتابهای علوم غریبه برکاتی ذکر شده برای این کاف ها یا عین ساد، همچنین حامیم عین سین قاف که ابن عباس میگه امیر مؤمنان بلایا و فتن رو که میگفت از آینده خیلی امیرالمومنین فرمودن، چیزهایی که بعدن اتفاق میفته که تمامش هم اتفاق افتاد در مورد بنی امیه، در مورد بنی العباس، انقراض بنی العباس و و چیزهایی که حالا ابن عباس میگه حضرت از رو حامیم عین سین قاف اینها رو میگفت. روایت دیگه ای میفرماد اینها حروف اسم اعظمن که امام اینها رو با هم ترکیب میکنه و تصرف میکنه تو عالم. ذکر اینها خود همین کاف ها یا عین ساد خیلی برکات عجیبی داره. این دوتا، این دوتا پنج تا یا کاف ها یا عین ساد، یا حامیم عین سین قاف، لا حول ولا قوت الا بالله، این ذکر حضرت آقا خیلی برکاتی براش قائل بودن، خیلی برکاتی براش قائل بودن. و شما اینجا اون برکات این کاف ها یا عین ساد رو میبینید. حالا میگم در کتاب های علوم غریبه چیزایی گفتن که نوشتن اینها، کتابتشون چه خواص و برکات عجیب و غریبی داره، که روایتی هم از امیر مؤمنان هست که حالا اگر شد جلسه آینده یادمون روایتش رو میگیم در مورد کافها یا عین ساد، چون الان حفظ ندارم روایتشو مطلب خراب میشه. اون که در مورد موقع گرفتاری ها خطاب کردن این کاف ها یا عین ساد خیلی به کار میاد. خب کاف ها یا عین ساد، بازم این نکته ای رو بگیم، جناب ابن عربی میفرماد که این حروف مقطعه اسامی فرشتگانه، یه فرشتگان مخصوصی هستن، 14 تا هن که اینا اسامیشون حرف اسم نیست، یعنی کاف اسم یکیشونه، ها یا عین ساد، اینا هر کدوم اسم یک فرشته است که میگه من با اینها ملاقات کردم. ابن عربی میفرماد و علومی از اینها به من رسید که از هیچ کدام از فرشتگانی که معلمم بودن چنین علومی دریافت نکردم. حالا بخونیم بسم الله الرحمن الرحیم. کاف ها یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبده زکریا، یاد کردن رحمت پروردگار توست بندهش زکریا را. در مورد اسم زکریا که زکریا به چه معناست، چون اینا عبریه دیگه، بیشتر اسامی که در قرآن آمده چون انبیاء بنی اسرائیلن اکثرا معمولا اسامیشون عبریه، عبری هم نزدیک به عربیه. زکریا یعنی کسی که خدایش او را یاد میکند. و جالب اینجا که میبینیم که معنی زکریا اصلا تو همین آیه هست، ذکر و رحمت ربک عبده زکریا، یاد کردن رحمت پروردگار توست بنده اش زکریا را. آیه قرآن میفرماد اذکرونی اذکرکم، ذکر کنید مرا تا ذکر کنم شما را. این ذکر کردن خدا نتیجه ذکر کردن ماست. ذکر کردن خداوند نتیجه ذکر کردن، چون فرمود اذکرونی، شما مرا ذکر کنید تا من ذکر کنم شما را. پس اون ذکری که خدا از ما، یادی که خدا از ما میکنه، نتیجه ذکریه که ما از خدا میکنیم. اینجا هم همین رو میفرماد، مگه نه روایات میگه نباید عرضه بشن به آیات. ببینیم میفرماد ذکر و رحمت رب که عبده زکریا از نادا ربه، هنگامی که ندا کرد پروردگارش را. یعنی اون ذکر رحمت وقتی که تو ندا کنی پروردگارت را، و اون ذکر رحمت وقتی بیاد چی میشه؟ وقتی رحمت خدا یاد کنه ما رو. بعضی از حالات هست، بعضی که اکثر این حالات و مقامات اصلا قابل فهم نیست، مگر کسی که لااقل یه شمه چشیده باشه. قدر این باده ندانی به خدا تا نچشی. این که رحمت خدا بنده اش رو یاد کنه چه حالتیه؟ این که خدا بنده رو یاد کنه، اذکرونی اذکرکم، من ذکر کنم شما را، اینکه یاد کن، این یاد کردن خدا چه حالتیه؟ خدا بنده ای رو یاد کنه چه عظمتی پیدا میکنه؟ حالا این هر چیزی که هست، اون ذکر رحمت نتیجه ازنادا ربهو ندا ان خفیا، هنگامی که ندا کرد زکریا پروردگارش را ندایی خفی. ندا به چه معناست؟ ندا همون صدا کردنه، در فارسی میگیم صدا کردن. چه صدا کردنی؟ صدا کردن از راه دور. وقتی شما یک کسی رو از دور میخوای صدا بزنی، حتی گاهی وقت اسمش هم صدا نمیزنی، میگه های، یعنی دادی میکشی که فقط یه ندایی به. این ندا همونی که در عربی میگه ندا، ندا یعنی داد کشیدن از دور. نقطه مقابلش چیه؟ نجوا، که مناجات و منادات، این دوتا مقابل همن. نجوا یعنی در گوشی حرف زدن، مناجات یعنی پچ پچ کردن در گوش، اما منادات یعنی میگه آی مثلا بیا، اون میگه نه. به مثال میگم ها، ندا اون از راه دوره. از کجا میگیم؟ از قرآن. باید یاد بگیریم از قرآن حرف بزنیم. کجا؟ ینادون من مکان بعید، و نادیناه من جانب طور الایمن و قربناه نجیا. نادیناه من جانب طور الایمن، از جانب کوه نداش کردیم. و قربناه نجیا، نزدیکش کردیم نجوا کنان. نزدیک که میشه دیگه چیه؟ نجواست. اما از اون ور کوه نادیناه و من جانب طور الایمن. کار داریم روی این که داریم میگیم ها، این ریشه لغت رو میخواییم بیرون بیاریم که میبینیم نادا و نجوا مقابل همن. از نادا ربهو، میگه زکریا ندا کرد پروردگارش را، منتها ندا ان خفی یا یه خودش پارادوکسه. ندایی که از راه دور چجوری میشه خفی باشه؟ ندا کجا بود؟ در دل بود. آقا در دل میشه داد زد؟ بله، این مال حالات اولیاست، حالات انبیاست، اونا حالات مختلف دارن. یک موقع عبد در حال در شهودی قرار میگیره که خداوند رو ندا میکنه، میگه یا الله، ولی گاهی وقت اونقدر خداوند رو نزدیک میبینه اصلا یا نمیتونه بگه، میگه الله، اصلا چون یا باز مال بعیده. میگه زکریا ندا کرد، پس در شهودش چی بود؟ دور بود حق تعالی ازش، یعنی از خدا دور بود. نه، مال اونا نیست، اینا مال حالات شهودیه. فکر نکنی از خدا دور بود اینا، نه، اینا فوق این حرف هاست، فوق ساحل پیماییه. در شهودش انسان گاهی وقت میگه لا اله الا هو، نیست خدای جز او. یه موقع میگه لا اله الا انت، نیست خدای جز تو. یه موقع میگه لا اله الا انا، آی قرآن اینا داریم میگه، ما نیست خدایی جز من. یه موقع میگیم لا اله الا الله، که الله جامعه همه است. اینا مال حالات شهوده. این که آیه قرآن میگه ندا کرد پروردگارش را، به خاطر اینکه در شهودش دور بود. بعد ندا ان خفیا، از نادا ربهو ندا ان خفیا. شما میگه چون ندا کرد پروردگارش را، لذا در موقع شهود هم و نادت حل ملائکه، ملائکه او رو، زکریا رو ندا کردند. نکته است، چون ایشون ندا می کرد پروردگارش رو، موقع بشارت هم ملائکه او رو ندا کردند و به خاطر همین ندا بود که حالا چیزهایی پیش میاد که اونجا که وقتی برسیم عرض میکنیم. ازراد نادا ربهو ندا ان خفیا. جناب ابن عربی یه بحثی داره در مورد ذیل تقریبا همین آیه است، از نادا ربهو ندا ان خفیا. میفرماد که چون این خفیا نشون میده در دل بوده دیگه، ندایی که در دله، میگه در دلت با خدا نجوا کن هر روز و همیشه. فکر نکن خدا نمیشنوه نجوای تو رو. اینکه دعا میکنی به درگاه خداوند، حالا دعا کردن چه خواستی داره که خود آیه قرآن قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، خدا پروردگار من چه اهمیتی به شما میداد اگر دعای شما نبود. اما اون نجوای درونی، اون خودش خیلی اثراتی داره. و سعی کن ادب رو هم رعایت کنی در این نجوا. وقتی با خدا حرف میزنی، من یک بار یک قضیه‌ای بود خیلی سال پیش، تو دلم گفتم خدا این چه وضعشه، تو دلم، نه اینکه به زبانم جاری کنم، تو مناجاتی که تو دلم همجور حرف میزدم، بعد برای آقا جان عرض میکردم، خدا برو نه اینجور نه، تو دلت داری با خودت مثلا فکر میکنی داری حرف میزنی، نه اینجور نه، یعنی ادب و تو فکر نکن تو دلت هیچکی نمیشنوه، با خدا داری حرف میزنی، داری نجوا میکنی. و خیلی اثرات داره این تو دل صحبت کردن، نجوا کردن. خیلی شنیده میشود این نجوا، خیلی شنیده میشود و اجابت میشود. حواسمون باشه. اینجا هم درست خداوند همینو میفرماد، میگه تو دلش ما رو ندا کرد، از نادا ربه و ندا خفی، یا ندا خفی بود که رحمت ما شامل حالش شد، بخاطر اون نجوای درونیش. نماز، قرآن، سر جاش، تو دلت با خدای خودت نجوا کن هر روز. سعی کن اینو ترک نکنی که خیلی برکاتی داره. از نادا ربه ندا خفیا. بعد تو اون نجواها گفتیم مراقب حرفامونم باشیم. خب چی میگفت حالا در اون نجوای درونی؟ در اون نجوای درونی حضرت زکریا چی میگفت؟ قال رب انی وحن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. گفت پروردگار من، ربه پروردگار من، اینی وحن العزم منی، به درستی که وحن یعنی سستی، وحن العزم منی، استخوانهای من سست شده. وشتعل الرأس و شیبا، شعله پیری به سرم رسیده. و من نبودم به دعای تو شقی و بدبخت. اینجا سه تا قسمت، یکی وحن العزم منی، یکی وشتعل الرأس و شیبا، یکی معنی ولم اکن به دعای که رب شقی. یا رب اینی وحن العزم، سستی استخوان از نشانه های پیریه. اولین چیزی که در بدن ما ساخته میشه چیه؟ استخوانه، که آیه قرآن میفرماد فکسون العظام لحما، روی استخوانها رو گوشت میپوشونیم، که قوی ترین و محکم ترین اعضای ما استخوانهای ماست. پس وقتی استخوانها رو به فرتوتی میذاره، یعنی حسابی طرف پیر شده، حسابی پیر شده. و میدونیم در علم پزشکی ثابت شده پوکی استخوان، پیر استخوانش پوک میشه. حالا بعضی خیلی شدت پیدا میکنه پوکیشون بعضی یکم کمتره، ولی انسان پیر استخوناش پوک میشه و این به همین اشاره داره. اینجا وحنل از مومنی به پوکی استخوان اشاره داره، میگه به مرتبه ای رسیدم که استخوانهام پوک شده. وشتعل الرأس و شیبا، شعله پیری به سرم رسیده است. شعله پیری یه استعاره است، پیری رو مثل یه آتشی گرفته که داره از پایین به طرف بالا شعله میکشه، که موی سر و مثلا صورتش میگن سفید شده. اما استعاره عجیبیه. حالا اینکه استعاره ادبیه و خیلی زیبا سر جاش، نکته علمی عجیبی درش هست. متخصصان علم ورزش میگن پیری از پا شروع می شود، یعنی ضعیف شدن ماهیچه های پا. به همین جهت شما پیر مرد ها رو می بینید که خم می شه کمرشون. این مال استخون کمر نیست که این مشکل پیش آمده، میگن به خاطر ضعف ماهیچه های پاست. اگر انسان ماهیچه‌های پاش قوی باشه کمرش صاف میمونه، چون نمیتونه بدن رو صاف نگه داره، لذا بدن خم میشه به طرف جلو. اگه ماهیچه‌های پا محکم باشه طرف راست قامت میایسته، که میگن ماهیچه‌های پاتون رو قوی کنید تا در پیری دوچار خمیدگی نشید. و اینجا درست داره همین مطلب رو میفرماد. وشتعل الرأس و شیبا، شعله کشیده پیری از پایین آمده به سرم رسیده. از پا شروع میشه ولی به کجا میرسه؟ به سر میرسه پیری. حالا جلوترم که بری باز یک نکات عجیبی در مورد پیری قرآن اشاره کرده، که علوم جدید الان بعضیاشو کشف کرده. قال رب انی وهن العظم مني، استخوانهام پوک شده. وشتعل الرأس شیبا، و پیری به سرم رسیده از شعله پیری. اما ولم اکن به دعائک رب شقیا، اما هیچگاه پروردگارا به دعای تو شقی نبودم. اینجا بین مفسرین یه اختلاف نظری هست. شقی به چه معناست؟ شقی یعنی بدبخت، و هم به معنای دور افتاده. شقی که شقق، شقو، شقی، اینا در اشتقاق کبیر از یه ریشه در میان. شقق انشقاق، جدا افتاده، منشق کردن، جدا کردن. در تمام شقوه و شقیه و شققه هست معنی جدا. حالا یه موقع طرف از مؤمنین جدا میشه، یا از سعادتمندان جدا میشه، میگیم این شقیه، این بدبخته، چون از اهل رحمت جدا افتاده. صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، کفرزان شقاق جداست، جدان. پس شقی به معنی بدبخت و جدا افتاده است. حالا اینجا چی می‌فرماد؟ ولم اکن، خدایا من نبودم به دعای تو شقی. علامه طباطبایی رضوان خدا بر ایشان باد چند تا نظریه رو گفتن. که من به دعای تو شقی نبودم یعنی چی؟ میفرماد یعنی من هر وقت دعا میکردم تو مرا اجابت میکردی، شقی نبودم که مثلا منو اجابت نکنی. بیشتر این رو علامه پرورش میده که من نسبت به دعای تو شقی نبودم، یعنی هر وقت دعا میکردم تو منو اجابت میکردی. این گونه نبوده که جدا باشم از اجابت تو، از استجابت تو. عرضم به حضورتون که یه نکته رو بگیم همین ابتدا. در کتاب غصن الفصوص شباهت‌های انبیا رو که گفتیم بین حضرت ابراهیم و حضرت زکریا شباهت‌هایی هست. جفتشون مثلا در پیری و فرتوتی صاحب فرزند شدن. جفتشون زناشون نازا بود. حالا در آیه 48 همین سوره در داستان حضرت ابراهیم می‌فرماد و اعتزلکم و ما تدعون من دون الله و ادعو ربی عسى الله اکون بدعاء ربی شقیا. حضرت ابراهیم می‌فرماد میگه از شما دوری میکنم و آنچه که جز خدا میخوانید و میخوانم پروردگارم را عسا نزدیک است که نباشم به دعای پروردگارم شقی، به دعای پروردگارم شقی نباشم. آقا این یعنی چی به دعای پروردگارم شقی نباشم؟ اونی که نظر ماست اینه، شقی یعنی از دعا کردن به درگاه پروردگارم شقی نباشم، نه از اجابت. اجابت که مال اون طرفه. اونی که وظیفه منه حافظ، وظیفه تو دعا گفتن است و بس. در بند آن مباش که نشنید یا شنید. میگه خدا یا حضرت زکریا، خدا یا من به پیری رسیدم ولی نسبت به دعای تو شقی نبودم، یعنی هیچ وقت از دعای تو جدا نبودم از خواندن تو. این نبوده که دعا کردن رو ترک کنم. چرا؟ مگه اگه کسی از دعا جدا بیفته بعد؟ بله. روایت داریم وقتی که بنده‌ای گرفتار میشه و خدا رو صدا میزنه، فرشتگان میگن صدای تو ناآشناست، تو قبل از این کجا بودی؟ خداوند نمیگه ها، فرشته ها میگن. چرا؟ چون خداوند اکرم الاکرمینه، کریمتر از اینه که به بندش بگه کجا بودی تا الان. فرشته ها اون دست پایین میگن کجا بودی؟ راستم میگن تا الان کجا بودی تو؟ هاردان بردن گل میشن حالا کجا بودی دور بلند شدی آمدی؟ و حضرت زکریا میگه خدایا من جدان، من همیشه به درگاه تو دعا میکردم، همیشه دعاگو بودم. چون دعا از دعا مخ العباده، مغز بندگیه. من هیچ وقت از تو جدا نبودم که حالا بیام در خونت. آقا یه شخصی گفت آقا شما چرا میخواید درس رو شروع کنید؟ میگید باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم برای اینکه ما همیشه باید بسم الله الرحمن الرحیم باشیم، همیشه باید بگیم بسم الله الرحمن الرحیم. لذا اینجا هم که میگیم باز هم بسم الله الرحمن الرحیم، همیشه بسم الله الرحمن الرحیم. نکته اینجاست، همیشه بسم الله الرحمن الرحیم. ولم اکن به دعای که رب شقی، یا من نسبت به دعای تو شقی و بدبخت نبودم، جدا افتاده از درگاه تو نبودم که الان بخوام آمده باشم در خانه تو. یعنی ارادت من، اظهار ارادت و بندگی من دیرینه است. نکته رو داشته باشیم، اظهار بندگی من دیرینه است، دیرگاهی است به درگاه تو هم. اول ضعف خودشو گفت، خدای من به پیری رسیدم اما از دعای تو روگردان نبودم. حضرت ابراهیم داره یه وقتی تو آینه نگاه کرد، موج سفید در محاسنش دید، خدای این چیه؟ ندامت ندای نشانه پیریه. گفت خدا رو شکر که تا این زمان لحظه ای عصیان خدا نکردم. چشم به هم زدنی عصیان خدا نکردم. حضرت زکریا هم همینو داره میگه، میگه به پیری رسیدم، فرتود شدم اما از درگاه تو جدا نبودم. شقی اون کسیه که از در خانه تو جدا افتاده از دعا کردن. دعا کردن که از دستت میاد. از دعا یرد القضا ولو ابرم ابراما، میگه دعا قضای حتمی رو برمیگردونه، قضایی که امضا شده، ابرام شده، نه امضا. امضا اونه که دیگه جاری میشه، قبل از جاری شدن ابرامه، یعنی پافشاری، تأکید، محکم. میگه قضای مبرم رو برمیگردونه دعا. نکته، هیچ وقت از دعا کردن مایوس نشویم، اگرچه حاجتمان بسیار بزرگ باشد. مگه میشه؟ اگه تو میخوای کنی نمیشه، اما اگر او میخواد کنه بله. علی کل شیء قدیر. که حضرت زکریا میگه خودم که پیر شدم، پیر فرتوت، نه پیر ابتدای پیری، میگه پیر فرتوت شدم. حالا بعد پایینش هم میفرماد که همسرم هم مثلا از بیخ ناداز، اونم پیر شده. خب همسرش، خودش پیر شده، همسر جوان نیست که. بعد همسر پیر نازا، پیر نازا، میگه مگه میشه آقا بچه دار بشه؟ کسی باورش میشه؟ آقا ما تو انبیا داریم یکی از انبیا که ابن العجوز معروفه به ابن العجوز. چرا ابن العجوز؟ چون مادرش پیر زن عجوزه بود، به این باردار شد. پیر زن عجوزه، عجوزه اینه چیزی که عاجز شده از کارهای دیگه، که بهش میگن ابن العجوز. و حضرت زکریا هم ابن العجوزه، چون مادرش پیر زنه، در سن پیری و فرتوتی خدا بچه داده به اینا، خیلی عجیبه. ولم اکن به دعا که رب شقیا، خدایا هیچگاه از دعا کردن به درگاه تو شقی نبودم. و انی خفت الموالی من ورائی و کانت امرأتی آغرا فحبلی من لدن کولیا. و من می ترسم از موالی بعد از خودم. و کانت امرأتی آغرا، و همسر من نیز عاقر است، نازاست. فحبلی من لدن که ولی یا، پس هبه کن از نزد خودت به من ولی. موالی، بعضی گفتن خب یعنی اطرافیان، وابستگان، بعضی گفتن یعنی وارثان، کسانی که ارث میبرن از من، مثل برادر، برادرزاده، مثلا کسی بچه نداشته باشه اینا ارث میبرن دیگه. یا بعضی گفتن فامیل رو کلن در بر میگیره، بعضی ذریه رو، یعنی حالا اون فامیل های آقا میگه من پیر شدم و نی خفت الموالیم من ورائی، من میترسم برای موالیانم بعد از خودم. عجب نکته ای ها. حضرت زکریا برای فامیلای بعد از خودش میترسه، از خدا ولی میخواد. بعد پیامبر ما بعد از خودش برای امتش ولی نمیخواد. فحبلی من لدن که ولی یا، ولیی به من بده. برای چهار تا فامیل خودش میگه بعد از خودم میترسم، به من ولیی بده. از اون داستان اون پیرمرد تاجر رو عرض کردم بارها براتون. فرش فروش بود، میره روستا، اهل سنت بودن. کت خدا میگه امشب بیا خونه ما، میگه آقا بحث مذهبی نکنی، میگه نه. کت خدا سنی بوده. بعد از شام مختصر عرض میکنم، میگه آقا یه سوال کنم. میگه آقا گفتی بحث مذهبی نباشه. میگه همین یه سوال. میگه بفرمایید. میگه به نظر شما ابوبکر چه جور آدمیه؟ اینم رندی میکنه. میگه به نظر ما ابوبکر از رسول خدا هم عاقل تر بود. که چی میگی شما؟ این چه حرفیه؟ ما که اهل سنتیم چنین چیزی نمیگیم. چرا شما میگید از رسول خدا عاقل تر بود؟ میگه بگو ببینم، وقتی ابوبکر بعد از خودش عمر رو خواست خلیفه کنه، چون برای عمر که دیگه شورا تشکیل نشد، مشورت نشد، که چی گفت؟ گفتش که ابوبکر برگشت گفت من نمیتونم امت پیغمبر رو بدون سرپرست رها کنم. گفت آه، به همین دلیل میگیم ابوبکر عقلش از پیغمبر بیشتر بود. پیغمبر عقلش نرسید، امتش رو بی سرپرست رها کرد، اما ابوبکر عقلش رسید. فبوهت الذی کفر، مبهوت شد چی بگه. ابوبکر عقلش رسید، امتو بی سرپرست رها نکنه، پیامبر عقلش نرسید. حضرت زکریا برای چهار تا فامیل خودش میگه بعد از خودم میترسم، ولی به من بده. بعد برای یک امت اسلام پیامبر بعد از خودش نترسه. خدا لعنت کنه دشمنان اهل بیت و به حق آل عمران، که سوره از مریم و فرزند عمرانه. و اینی خفت الموالی من ورائی، من میترسم بر موالیانم از ورای خودم. و کانت امرأتی عاقرا، و امرأه من، همسر من عاقره. عاقر در اصل لغت گفتیم عقره به معنی چیه؟ نابودی از اصل و اساسه. مثلا و عقر و ناقه، ناقه رو عقار یعنی اون پشت پای حیوان رو زدن، پشت پا رو میزنن که به خواب زمین، نابودی از اصل. لذا می فرماد و امرأتی عاقرا، یعنی همسر من از اساس نازاست. نه اینکه الان پیر شده نازا شده، چون زن پیر میشه نازا میشه، یائسه میشه. میگه نه، اصلا جوونم که بود نازا بودین. حضرت ابراهیم هم همسرش ساره جوونم که بود نازا بود. فحبلی من لدن که ولی یا، پس هبه کن از نزد خیش به من ولی گیرا. چقدر زمان مونده؟ خب ولیی که چی؟ یرسونی و یرسو من آل یعقوب، ارث ببرد از من. عجب، پس از انبیا هم ارث میبرن؟ در قصب خلافت حدیث جعل کردن که وقتی که باغ فدک رو قصب میکردن، حدیث درست کردن که انبیا، پیامبر گفته انبیا ارث نمیذارن، هرچی میذارن صدقه است. خانم فاطمه زهرا در اون خطبه فدکیه فرمود نکنه شما از پدرم و پسر عمم به قرآن عالم ترید، چون قرآن میگه و ورث سلیمان و داوود، سلیمان از داوود ارث برد. تو قرآن چند جا داریم در مورد ارث انبیایی که همینجاست. بعد شما میگید پیامبر هرچی گذاشته صدقه است، چون میخواستن اموال پیامبر رو غصب کنن. خدا لعنتشون کنه انشاءالله. بعد مفسرین بعضی آمدن اینجا میگن این ارث، ارث مال نیست، ارث مقامه، این مقام منو ارث ببره. که حضرت علامه خیلی قلم فرسایی کرده در المیزان برای اینکه بگه نه، این ارث، ارث مقام نیست. بله ارث همه چیزه، ارث پول و مقام و هر چی که داره. تخصیص نمیتونی بزنی بگه ارث نبوت مثلا، از کجا میگی اینو؟ بعد حضرت علامه خیلی تأکید میکنه که ولی یعنی یرسونی. ولی میگه اینجا اصلا به معنی ولی ارثه. بعد میگه ما نمیخوایم بگیم که مقامات معنوی رو ارث نمیبره، ما میخوایم جواب اون کسی رو بدیم که میگوید که اینها ارث مادی نیست. چون حدیثی از نبی اکرم هست، العلماء ورثه الانبیا، آل علما وارثان انبیا هستند. بعد میفرماد انبیا درهم و دینار ارث نمیذارن، اون چی که از اونها به ارث میرسه علمه. این در مورد چیه؟ در مورد ارث انبیا به علماست، العلماء ورثه الانبیا، نه در مورد ارث شخصی. اونتا اونها که فتنه کردن در صدر اسلام، یه عده میخوان حماقت اونا رو توجیه کنن، صریح آیه قرآن رو میخواد یه جوری بچرخونه که مثلا بگه این ارث پول و ملک و اینا نیست، در حالی که اگر بخوای تخصیص بزنی باید دلیل داشته باشی. به چه دلیل میگی ارث مال نیست؟ دلیل باید بیاری از خود قرآن، نه اینکه از فکر خودت. بله، حالا انشالله تا جلسه آینده که شنبه شب باشه ادامه بدیم آیات رو. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.